أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در بحث همت، همت به کمالات و همچنین همت به مقاصد عالیه، صحبت‌های متعددی و موضوعات زیادی رو خدمت شما تا الان داشتم و از جمله رسیدیم به این نکته که بالاترین همت آن است که انسان عملش رو خالص‌ترین بکنه، به تعبیر قرآن احسن و عمل بکنه. احسن و عمل در ذیل آیه دوم سوره ملک به معنای اخلص و عمل هست و عمل خالص و اخلص رو اینطور باید معنا بکنیم. خالص آن است که برای خدا و به دستوری که خدا داده دارد انجام میده و همینطور که دارد برای خدا انجام میده پاداش و عوضش از خدا میگیره، حالا چه پاداش های دنیایی مثل شفا، برآورده شدن حوائج، و چه پاداش های آخرتی مثل بهشت و درجات اون. خالص تر از این اینه که کار رو برای خدا که انجام میده پاداش از اون نخواد، انتظار پاداش نداشته باشه، ولو این که همه میگوین که خدا بی پاداش نمیگذارد، چون خداوند شکور هست، بسیار شکرگزار کسی است که عبادت و بندگی و حتی شکر او رو به جا میاره. این نکات رو عرض کردم، حالا به یه بیان دیگه البته روز گذشته گفتم، الان میخوام این نکته رو اضافه کنم که وقتی انسان قصدشو برا خدا میکنه در واقع وصل به خالقی میشه که نامحدوده، وصل به واجب الوجود شده. این اتصال به نامحدود ما رو هم نامحدود میکند از این جهت، چون کل شیء فان، ماها و همه جهان فانی میشه، مخلوق محدوده، تنها چیزی که نامحدوده و یبقا و چرب بکه ذوالجلال و الاکرام. خلاصه کل دنیا رو اگه بخوایم تشبیه کنیم به یه قطره که این قطره اگر جدا باشه از دریا فانی میشه، بیفته تو دریا باقی میمونه به بقای دریا، یعنی تو دریا هست اون قطره داخلشه، گرچه استقلال نداره، تو دریاست، دیده نمیشه به جداگانه، ولیکن وجود داره. انسانی که وصل به خدا بشه وصل به نامحدود شده. و شاید رمز این که در عبادات میگن قصد قربت بکنید همینه. مثلا من در وضو گرفتن میخوام پاک بکنم درون روح خودم رو، باطن خودم رو، اگر نیتم رو وصل به خدا بکنم اینجا توانایی من میره بالا، میتونم باطنم رو پاک بکنم. این وضو وضوی صحیحه. اما اگه قصد قربت نداشتم، یعنی عملم رو برای امتثال فرمان خدا انجام ندادم، میخوام نشونه دیگران بدم، در این صورت این وضو باطله، یعنی کاشف از اینه که من نتونستم طهارت برای خودم کسب بکنم. و همینطور تو نمازش همینطور و عبادات دیگه، روزه همینطور و حتی اموری که نیاز به قصد قربت نداره، اگه من قصد قربت بکنم آخرش این عمل من وصل به خدا میشه. مثلا مقدمات هر عملی، عمل واجب، فرض کنید من میخوام فردا روزه بگیرم، امروز مقدماتشو میرم فرا میکنم، خرید میخوام بکنم، این خریدار رو نیت میکنم که میخوام غذای میل بکنم تا توانایی داشته باشم فرمان خدا رو امتثال کنم. یختم هست نیت نمیکنم. اون وقت که نیت بکنم همین خرید غذا وصل به فرمان الهی میشه، نامحدود میشه. اینه که میگن شهید ثانی هیچ وقت عمل مباح انجام نمیدادن، حتی یه آب خوردن، یه غذا خوردن، یه حرف زدن، یه راه رفتن، نگاه کردن، همه کارهای مباح معمولی. دلیل این که ایشون کار مباح انجام نمیدادن میگن همینه که هر عمل مباح میخواستن انجام بدن مقدمه قرار میدادن برای یک عمل واجب یا مستحب. نیت میکردن، حتی خوابشون، مثلا میخواد بخوابه، نیت میکنه، میگه من میخوام تا نیاز بدنم برطرف شه سحر بتونم پاشم نماز شب بخونم. اینه که این نیت ها ما رو وصل به خدا میکنه، وصل محدود به نامحدوده، و این باعث میشه یه مرتبه عمل انسان عمل خدایی بشه، بگید عمل آسمانی بشه. خب همت بلند همینه، اون انسانی که همت بلند داره میاد نیت خالصی رو میکنه و دنبال امر باقیست، دنبال اینه که عملش در قیامت در بهش مفید برای او باشه، رضایت خدا رو جلب بکنه نه رضایت دیگران رو. با عقلش تعقل میکنه و نه دنبال هوس و هوای نفسش باشه. این نکته بسیار اساسی است. نکته دیگری هم عرض بکنم به همه جوانهای عزیز، این نکته رو میخوام بگم و اونی که همت بلند از جوانی خوب میتونه مثمر ثمر و نتیجه بخش باشه. تو ایام جوانی یه امتیاز انسان داره و یه نقص داره. امتیازش اینه که اگر بخواد همت بلند داشته باشه توانایی جسمی هم داره، یاری میکنه او رو. مثل این که فرض کنید همت کنه بخواد نوک قله کوه بره، خب جوان باشه ابزارش یعنی اون توانایی بدنی درش هست، خب میره. اما همین شخص پیر باشه تصمیم بگیره بخواد نوک قله بره، یا اصلا نمیتونه یا خیلی با فاصله و دیر میرسه. پس جوان نیروی جوانیش نیروی پرشی و جهشیه، لذا تو همت میگیم همت از جوانی، همت بلند. مثلا اونایی که تو درس به یه جایی رسیدن درس رو تو ایام جوانی خوندن، خیلی به ندرت اتفاق میفته تو ایام پیری کسی موفق بشه. مقامات معنوی، حتی اینایی که تشرف خدمت امام زمان علیه السلام دارن، اینا اکثرشون بیش از 95%شون تو جوانی پاک بودن و تو همون جوانی هم حرکت عمده راه و رفتن جلو قرب به اون حضرت پیدا کردن. حالا گاهی تو همون جوانی هم موفق شدن، گاهی تو سن پیری، اما زمینه رو تو جوانی کاشتن. گفتم جوانی یه امتیاز داره، یه نقص هم گفتیم داره. نقصش اینه که متاسفانه جوان درک عقلانیش نسبت به انسان مسن کمتره و متقابلن هوا و هوس تو وجودش زیاده، لذا به همون اندازه که میگیم میتونه جوان مثلا درس بخونه، موانعش هم زیاده. تنبلی تو جوانی خیلی بیشتر از انسانهای مسنه. یا شهوات گوناگون، خب تو جوان بیشتره، اون شهوات نمیذاره بره جلو، ده ها خواسته نفس جلوشه نمیذاره، این خواسته هم تو جلوش سبز میشه. گاهی جوان میگه من عملم رو سعی میکنم محدود بکنم، خواسته های نفسم رو بهش جواب نمیدم، میذارم کنار، اما میگه فکرم مشغول اون شهوات، فکر رو دیگه چیکار بکنم؟ بله همینطوره، فکر اگه مشغول شد به همون خواسته های نفس، آخرش مهلت نمیده تو این فکر که بخواد همت بکنه یه امور بلندی رو نیت بکنه. یکی از فواید جلسات، جلسات روزه همینه. گریه فایده بزرگی داره، اینو کسی نمیگه این رو، و بنده هم چند سالی است این رو الان بهش به این نتیجه رسیدم که گریه یکی از چیزایی است که عقل انسان رو تقویت میکنه، نفس رو تضعیف میکنه، و کسی که عقلش رفت بالا تو همون جوانی ها میشونه مثلا برای امام حسین علیه السلام گریه میکنه. تو جلسات دعا احیا دیدید نه که عزاداری میکنن گریه میکنن، بعد یه همتهای بلندی دارن، مثلا یه توبه نصوح میکنه، یه تصمیم جدی میگیره. گرچه این تصمیم ها تو جوان گفتم دوره از جلسه میاد بیرون موانعش زیاده، بالاخره میره تو دنیا، تو خودرو سوار میشه، تو منزل میره، نمیدونم با بچه ها حرف میزنه، با پدر و مادرش سر سفره غذا میشینه، همه اینا انسانو وصل به دنیا میکنه، تعقلشو کم میکنه، دوره حواسشو زیاد میکنه. یه سفره غذایی که جلوجه دوره عوضش میره تو این که مثلا غذا از بهترینش بخوره، دو نمیدونم اون که امکانات بیشتری داشته باشه، یا حتی مقدارشو بیشتر بخوره، دو یه چه اینطوری میاد تو ذهنش. و برمیگردم به اون نکته که اگر جوان بتونه تو جوانیش نیروی فکر، تفکر، تعقل این رو در خودش تقویت بکنه، وقت همت تو جوانی اگه برد بالا، این جواب خیلی میده، اثر خیلی داره. در این حال نمیخوام افراد مسن رو ناامید بکنم، پیر مردها، پیر زنهایی که تا الان همت نکردن، اونها باز میتوانن با توکل به خدا همت بکنن. قبلا گفتیم همت با حرکت تلازمه، همتی که با حرکت باشه توکل، و به دنبال توکل گفتیم توفیق. این چیزی که حدود در 15 روز پیش خدمتون گفتم این بود. انشاءالله که خدای متعال تقدیرات خوبی رو در شب قدر برای همه مقدر کرده باشه، ما هم حرکت خوب انجام بدیم به حق امام حسین علیه السلام و جدشون، پدرشون، مادرشون، برادرشون و همه امامان معصوم از نسلشون علیهم السلام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. وقتی جنازه برادر رو پیدا کردن، نشستن بالین سر برادر، خیلی گریه کردند و زجه زدن که نوشتن دوست و دشمن رو متأثر می که گفتن. یه وقت دختر امام اومد جلو گفت عمه جان این نعش کیست؟ فرمودن نعش پدرت امام حسین علیه السلام. گرفت جنازه پدر رو در آغوش خود، دیگر رها نمی که. اما کاروان معطل مونده بود، میخواستن حرکت دهن کاروان اسرا را، عوض این که بیان یتیم نوازی کنن، چند تا از این عرب های وحشی با یه حالت وحشیانه اومدن، لباس این دختر رو گرفتند و او رو از پدر با زور جدا نمودند. پس از آن رو زمین می کشندند و می بردند، جروها عن جسد ابیها. اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغنِ كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقو دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. انك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل.